4. سیل.
قبل از انقلاب شناختی، تمام گونه‌های انسانی فقط در سرزمین‌های آفرو‌آسیایی زندگی می‌کردند. آنها عملاً در معدود جزایری مستقر بودند که با شنا کردن یا با استفاده از قایق‌های ابداعی می‌پیمودند. به عنوان مثال، جزیره فلورس در 850 هزار سال پیش اشغال شد. اما کسی نمی توانست از دریاها گذر کند و خود را به آمریکا، استرالیا یا جزایر دوردستی مثل ماداگاسکار و نیوزیلند و هاوایی برساند. دریا نه فقط برای انسان، بلکه برای بسیاری از حیوانات و گیاهان آفرو‌آسیایی دیگر هم چون مانعی برای رسیدن به جهان خارج عمل می کرد. در نتیجه موجودات زنده مناطق دوردست مثل استرالیا و ماداگاسکار طی میلیون‌ها و میلیون‌ها سال در انزوا تکامل یافتند و اشکال و ماهیتی متفاوت از خیشاوندان آفرو‌آسیایی خود پیدا کردند. کره زمین متشکل بود از چندین محیط زیست متمایز و هر کدام مجموعی از حیوانات و گیاهان خاص را در خود جای داده بود. انسان خردمند برای این آمد تا نقطه پایانی بر این تنوع بی پایان زیستی بگذارد. انسان خردمند به دنبال انقلاب شناختی به فنون و مهارت‌های سازمانیابی و شاید حتی چشمنداز لازم مجهز شد تا دروازه‌های آفرو‌آسیا را در نوردد و در جهان خارج مستقر شود. اولین موفقیت در این راستا استعمار استرالیا در حدود 45 هزار سال پیش بود. متخصصین برای توضیح این فتح بزرگ با مشکل روبرو هستند. انسان به منظور رسیدن به استرالیا ناچار بود از شماری از آبراه‌ها بعضاً با وسعتی بیش از 100 کیلومتر عبور کند و به محض رسیدن تقریباً یک شبه خود را به طور کامل با محیط زیست جدید تطبیق دهد. معقول‌ترین نظریه چنین توصیف می‌کند که در حدود 45 هزار سال پیش انسان‌های خردمند مستقر در مجمع الجزایر اندونزی، گروهی از جزایر مستقل از آسیا و مستقل از یکدیگر که در میان تنگه‌های باریک واقع شده بودند، اولین جوامع دریانوردی را به وجود آوردند. آنها کشتی‌های اقیانوس پیما ساختند، هدایت آنها را آموختند و به تاجران و سیاحان و ماهیگیران آبهای دور بدل شدند. این همه بنیانی برای یک دگرگونی بی سابقه در قابلیت‌ها و شیوه زندگی انسان بود. جانوران پستاندار دیگر که به دریا می رفتند، مثل خوک آبی، گاو دریایی و دلفین، نیاز به یک ابدیت داشتند تا بتوانند اندام‌های ویژه و بدن هیدرودینامیکی را تکامل دهند. انسان خردمند اندونزیایی، فرزند میمون‌ها که در دشت‌های آفریقا زندگی می‌کرد، به دریانورد اقیانوس آرام بدل شد بدون آنکه پاهایش به باله‌های شنا تکامل یابد و بدون آنکه مثل نهنگ‌ها منتظر شود که بینیش به بالای سرش منتقل شود. او به جای این همه قایق را اختراع کرد و یاد گرفت که آن را هدایت کند. این مهارت‌ها به او این توانایی را داد تا به استرالیا برسد و در آنجا مستقر شود. باستانشناسان طبعاً هنوز نتوانستند قایق‌ها، پاروها یا دهکده‌های ماهیگیری 45 هزار سال پیش را از اعماق بیرون آورند. با این وجود شواهد محکمی در تایید این نظریه وجود دارد، به ویژه اینکه انسان خردمند در طی هزاران سال پس از حضورش در استرالیا تعداد بیشماری از جزایر کوچک و پراکنده را در قسمت‌های شمالی تسخیر کرد. بعضی از این جزایر را 200 کیلومتر دریای باز از نزدیک‌ترین سرزمین‌ها جدا می‌کرد. به سختی میتوان باور کرد که بدون مجهز بودن به کشتی‌های پیشرفته و فنون کشتیرانی کسی بتواند خود را به مانوس برساند و آنجا را تسخیر کند. همانطور که در بالا آمد، شواهد محکمی وجود دارد که به تجارت دریایی منظم میان شماری از این جزایر مثل ایرلند جدید و بریتانیای جدید اشاره دارد. سفر اولین انسان‌ها به استرالیا یکی از مهمترین حوادث تاریخ است، حداقل به اهمیت سفر مارکوپولو به آمریکا یا سفر فضایی آپولو 11 به ماه. این اولین باری بود که انسانی توانسته بود محیط زیست آفرو‌آسیا را ترک کند، یعنی در حقیقت اولین باری که یک پستاندار بزرگ خشکی خود را از آفرو‌آسیا به استرالیا رساند. حتی از این هم مهمتر کارهایی بود که پیشگامان انسانی در این جهان نوین انجام دادند. لحظه ای که اولین شکارگر خوراکجو پا بر یک ساحل استرالیایی گذاشت، لحظه ای بود که انسان خردمند در یک سرزمین خاص خود را در رأس زنجیره غذایی قرار داد و بعد از آن به مرگبارترین موجود در تاریخ کره زمین بدل شد. تا آن زمان انسان انطباق‌ها و رفتارهای خلاقانه ای از خود نشان می داد، اما تأثیرش بر محیط قابل اغماز بود. او موفقیت‌هایی را در مهاجرت و انطباق با مناطق زیستی متفاوت به نمایش گذاشت بدون اینکه این محیط‌های زیستی را به صورت چشمگیری تغییر دهد. ساکنین استرالیا یا صحیح‌تر فاتحین آن تنها انطباق نیافتند. آنها محیط زیست استرالیا را تا سرحد غیرقابل بازشناسی دگرگون کردند. اولین ردپای انسانی بر ساحل شنی استرالیا بلافاصله توسط موج‌ها شسته شد. اما وقتی مهاجمین به درون این سرزمین نفوذ کردند، از خود ردپای متفاوتی به جا گذاشتند که هرگز نابود نخواهد شد. در هر گامی که آنها در سرزمین جدید برمی‌داشتند، با دنیایی عجیب از موجودات ناشناخته روبرو می‌شدند. از جمله کانگروهای 200 کیلویی با قامتی 2 متری، شیرهای کیسه دار به بزرگی ببر که بزرگترین موجود درنده قاره به حساب می آمدند، کوالاهایی که روی درختها جست و خیز می کردند و خیلی بزرگتر از آن بودند که بتوان آنها را شیرین و دلربا قلمداد کرد، پرندگانی که نمی توانستند پرواز کنند و دو برابر بزرگتر از شترمرغ بودند و در دشت ها می دویدند، مارمولک‌های اژدها مانند و مارهای 5 متری که زیر علف‌ها می‌خزیدند، دیپرودوتون‌های غول‌پیکر، خرس‌های کیسه‌داری به وزن 2.5 تن که جنگل‌ها را زیر پا می‌گذاردند. بجز پرندگان و خزندگان، همه این حیوانات مثل کانگروها جانوران کیسه‌دار بودند و نوزادان بسیار کوچک و بی‌دفاعی می‌زاییدند و به آنها در کیسه خود شیر می‌دادند. جانوران کیسه‌ای در آفریقا و آسیا ناشناخته بودند، اما در استرالیا فرمان روایان قاره بودند. تنها ظرف چند هزار سال تمامی این حیوانات عظیم الجثه عملاً نابود شدند. نسل 23 گونه از کل 24 گونه حیواناتی که بیش از 50 کیلو وزن داشتند منقرض شد. نسل تعداد بسیار زیادی از گونه های حیوانات کوچکتر هم منقرض شد. زنجیره غذایی در تمام محیط زیست قاره استرالیا فرو پاشید و شکل متفاوتی به خود گرفت. این بزرگترین دگرگونی در محیط زیست استرالیا ظرف میلیون‌ها سال بود. آیا این به دلیل اشتباه انسان خردمند بود؟ متهم گناهکار است. بعضی از محققین سعی می‌کنند گونه ما را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی به عنوان بلاگردان مرسوم در چنین مواردی بیاندازند. اما قبول بیگناهی کامل انسان خردمند بسیار دشوار است. سه مدرک وجود دارد که موقعیت عامل اقلیمی را به عنوان بهانه تضعیف می‌کند و نیاکان ما را به عنوان عاملین انقراض حیوانات عظیم الجثه در استرالیا معرفی می‌کند. اولاً، حتی اگر شرایط اقلیمی استرالیا در 45,000 سال قبل تغییر کرد، این تغییر چندان چشمگیر نبود. بعید به نظر می رسد که الگوهای اقلیمی جدید به تنهایی بتوانند چنین انقراض گسترده‌ای را به وجود آورده باشند. امروز مرسوم است که دلیل هر چیزی را به آب و هوا مرتبط می کنند. اما حقیقت این است که شرایط اقلیمی زمین هرگز استراحت نمی کند و در دگرگونی مداوم است. در پس هر حادثه تاریخی می توان تغییرات اقلیمی را مشاهده کرد. به ویژه کره زمین دوره‌های بیشمار سرما و گرما را تجربه کرده. در طی 1,000,000 سال اخیر به طور متوسط در هر 100,000 سال یک دوره یخبندان وجود داشته. آخرین نمونه آن در حدود بین 75 تا 15 هزار سال پیش اتفاق افتاد. این یخبندان آنچنان سخت نبود و دو نقطه اوج داشت. اولی در حدود 70 هزار سال قبل و دومی در حدود 20 هزار سال پیش بوده. دیپروتودون های عظیم الجثه بیش از 1.5 میلیون سال قبل در استرالیا ظاهر شدند و با موفقیت حداقل 10 دوره یخبندان را اثر گذراندند. بنابراین او از اولین نقطه اوج یخبندان در 70 هزار سال پیش جان سالم به در برد. سوال این است که چرا این پستاندار کیسه دار در 45 هزار سال پیش نابود شد؟ البته اگر دیپروتودون ها تنها حیوانات عظیم الجثه آن زمان بودند، شاید از بین رفتنشان اتفاقی می توانست باشد. اما علاوه بر آنها، نسل 90% از حیوانات عظیم الجثه استرالیا هم همزمان منقرض شد. شواهد کاملا مشخصی در دست نیست، اما به سختی می توانیم تصور کنیم که درست در دوره‌ای که انسان خردمند پا به خاک استرالیا گذاشت، تمام این حیوانات از سرما یخ زدند و نابود شدند. ثانیاً وقتی تغییرات اقلیمی به انقراض یک مجموعه حیوانات منجر می شود، حیوانات آبزی را هم به همان اندازه در بر می گیرد. ولی هیچ مدرکی در دست نیست که به انقراض یک جانور آبزی در 45 هزار سال قبل اشاره داشته باشد. دخالت انسانی می تواند دلیل ساده انقراض نسل موجی از جانوران عظیم الجثه ساکن خشکی در استرالیا باشد، در حالی که حیوانات عظیم الجثه آبزی و اقیانوس‌های مجاور جان سالم به در بردند. انسان خردمند علی‌رغم بالا بردن مهارتش در دریانوردی، هنوز دامنه تهدیدش محدود به حیوانات روی زمین بود. سالسن در طی هزارهای بعدی پس از اینکه انسان‌ها در بخش‌های دیگر جهان خارج مستقر شدند، نسل حیوانات آن مناطق هم همانند نمونه‌های اولیه حیوانات استرالیا مکرراً منقرض شد. در این موارد انسان خردمند به طور قطع گناهکار است. برای مثال جانوران عظیم الجثه در نیوزیلند که از تغییرات اقلیمی ادعایی در حدود 45 هزار سال پیش بدون برداشتن خراشی جان سالم به در بردند، به محض اینکه بشر پا به این جزایر گذاشت در معرض نابودی قرار گرفتند. ماوری‌ها به عنوان اولین ساکنین نیوزیلند در حدود 800 سال قبل پا به این جزایر گذاشتند و به دنبال آن طی چند صد سال نسل اکثر حیوانات عظیم الجثه آن منطقه به اضافه 60% از کل گونه‌های پرندگان منقرض شد. ماموت‌های جزیره رانگل در اقیانوس قطب شمال 200 کیلومتر بالاتر از ساحل سیبری دچار سرنوشت مشابهی شدند. ماموت‌ها طی میلیون‌ها سال در اکثر قسمت‌های شمالی کره زمین گسترش یافتند، اما وقتی انسان خردمند در ابتدا در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی شروع به ازدیاد نسل کرد، ماموت‌ها منقرض شدند. 10,000 سال پیش بجز در چند منطقه قطبی دوردست به ویژه در رانگل، دیگر حتی یک ماموت هم در دنیا به جا نمانده بود. ماموت‌های رانگل ظرف چند هزار سال شروع به مرمت نسل خود کردند، اما ناگهان در حدود 4,000 سال پیش درست وقتی اولین انسان‌ها پا به جزیره گذاشتند، یک سر نابود شدند. اگر این نابودسازی‌ها در استرالیا تنها پدیده اتفاقی بود، می‌توانستیم انسان را تبرئه کنیم. اما تاریخ انسان خردمند را همچون یک قاتل زنجیره‌ای زیست محیطی مورد خطاب قرار می‌دهد. آنچه که ساکنین استرالیا داشتند فنون دوران سنگی بود. پس چطور موفق شدند این فجایع زیست محیطی را به بار آورند؟ سه نظریه در این خصوص وجود دارد که می‌توانند به خوبی با هم عجین شوند. جانوران عظیم الجثه که مهمترین قربانیان نسل کشی در استرالیا بودند، با سرعت خیلی کم تولید مثل می کنند. دوران بارداری بسیار طولانی دارند و تعداد نوزادان در زایمان اندک است و فاصله میان دوره های بارداری طولانی است. در نتیجه، اگر انسان ها هر چند ماه یک بار یک دیپروتودون را می کشتند، تعداد مرگ در میان این جانوران عظیم الجثه از تعداد زاد و ولدشان بیشتر می شد. بنابراین طی چند هزار سال آخرین بازمانده آنها نابود می شد و به این ترتیب کل گونه او هم برچیده می شد. در حقیقت شکار دیپروتودون ها و دیگر حیوانات عظیم الجثه استرالیا با توجه به جثه عظیمی که داشتند شاید مشکل نمی توانست باشد، زیرا دو پاهای مهاجم آنها را غافلگیر می کردند. گونه های مختلف انسانی طی 2 میلیون سال در آفرآسیا پرسه می زدند و تکامل می یافتند و به مرور مهارت خود را در شکار افزایش می دادند و در حدود 400 هزار سال پیش شروع به شکار حیوانات بزرگ کردند. حیوانات بزرگ در آفریقا و آسیا به تدریج آموختند که بیشتر محتاط شوند و از انسانها حذر کنند. پس وقتی این درنده بزرگ جدید، انسان خردمند، در صحنه آفرآسیا ظاهر شد، حیوانات بزرگتر در آفریقا و آسیا از قبل یاد گرفتند که از انسانها فاصله بگیرند. پس وقتی این موجود درنده جدید، یعنی انسان خردمند، در صحنه آفرآسیا ظاهر می شد، حیوانات بزرگ از قبل می دانستند که فاصله خود را با موجودی با این شکل و شمایل حفظ کنند. اما حیوانات بزرگ استرالیا مجال آن را نیافتند تا یاد بگیرند که از انسانها بگریزند. برای آنها انسانها خطرناک جلوه نمی کردند. انسانها دندانهای بزرگ و تیزی نداشتند، عضلانی نبودند و جثه ای باریک داشتند. پس وقتی دیپروتودون عظیم و جثه ترین حیوان کیسه دار اولین بار نگاهش به این میمون نحیف افتاد، نظری به او انداخت و به جویدن برگ ادامه داد. این جانوران ناچار بودند حس ترس را نسبت به انسان در خود تکامل دهند، اما قبل از اینکه این فرصت را بیابند برای همیشه نابود شده بودند. نظریه دوم این است که انسان خردمند قبل از اینکه به استرالیا برسد در کشاورزی آتشین مهارت یافته بود، به این مفهوم که وقتی با یک محیط ناآشنا و تهدیدآمیز روبرو می شد عمدن مناطق وسیعی از بیشه های غیر قابل نفوذ و جنگل های انبوه را با آتش می کشید تا مراتع باز برای زراعت فراهم کند، و این کار امکان شکار را هم برایش بهتر می کرد و در یک کلام برای نیازهای دیگر او هم مناسب تر بود. انسان قسمت‌های وسیعی از محیط زیست استرالیا را ظرف چند هزاره کوتاه کاملاً عوض کرد. شاهد این نظریه فسیل‌های گیاهی به جا مانده است. درخت اوکالیپتوس در 45 هزار سال پیش در استرالیا بسیار کمیاب بود، اما حضور انسان سرآغاز شکوفایی این گونه گیاهی شد. از آنجایی که درخت اوکالیپتوس در مقابل آتش مقاوم است، در ابعاد گسترده ای در مناطق مختلف رویید، در حالی که درختان و بوته های دیگر از بین رفتند. این تغییرات در گیاهان تأثیر خود را روی حیواناتی که گیاهخوار بودند و همچنین حیوانات گوشتخواری که از گیاهان تغذیه می کردند گذاشت. کوالاها که تنها از برگ اوکالیپتوس تغذیه می کردند، توانستند به راحتی در مناطق جدیدی گسترش یابند، اما اکثر حیوانات دیگر با مشکلات جدی مواجه شدند. بسیاری از زنجیرهای غذایی استرالیا از هم گسست و ضعیفترین حلقه های این زنجیر منقرض شدند. نظریه سوم با اینکه نقش چشمگیر شکار و کشاورزی آتشین را در انقراض نسل حیوانات قبول دارد، اما تاکید می‌کند که نباید نقش تغییرات اقلیمی را به طور کامل انکار کرد. تغییرات اقلیمی در استرالیا در حدود 45 هزار سال قبل ثبات محیط زیست را متزلزل کرد و آن را آسیب پذیر ساخت. این نظام تحت شرایط طبیعی شاید میتوانست خود را بازسازی کند و نمونه های این بازسازی به کرات در گذشته رخ داده. اما انسان در چنین مقطع بحرانی در صحنه ظاهر شد و محیط زیست شکننده موجود را به پرتگاه سقوط کشاند. ترکیب عامل تغییرات اقلیمی و به ویژه عامل شکار نقشی ویرانگر برای حیوانات عظیم الجثه داشت، زیرا آنها را از زوایای متفاوت مورد حمله قرار می‌داد. یافتن یک استراتژی بقا که بتواند در مقابل چند تهدید تاب آورد کار آسانی نیست. بدون شواهد بیشتر نمیتوان قضاوت کرد که کدام یک از این سناریو پاسخ درست تری به این مسئله میدهد. اما ما قطعاً دلایل محکمی در دست داریم که چنین جنبندی کنیم که اگر انسان خردمند پا به استرالیا نمیگذاشت، این سرزمین هنوز سرزمین شیر کیسه دار، دیپروتودون ها و کانگورو ها می بود. انقراض اسلوت. انقراض حیوانات عظیم الجثه استرالیا شاید اولین نشان بارزی بود که انسان خردمند بر روی کره زمین از خود به جا گذاشت. در ادامه فاجعه زیست محیطی سنگین تری رخ داد، این بار در آمریکا. انسان خردمند اولین و تنها گونه انسان بود که در حدود 16 هزار سال پیش یا 14 هزار سال قبل از میلاد به نیمکره غربی زمین پا گذاشت. اولین آمریکایی‌ها با پای پیاده به آنجا آمدند، زیرا سطح آب در آن زمان به قدری پایین بود که یک پل زمینی شمال شرقی سیبری را به شمال غربی آلاسکا پیوند می‌داد. راهپیمایی به استرالیا آسان نبود و شاید در مقایسه با گذار دریایی دشوارتر هم بود. قبل از این سفر، انسان خردمند ناچار بود یاد بگیرد که شرایط شاق قطبی شمال سیبری را تحمل کند که در آن خورشید هرگز خود را در زمستان نشان نمی دهد و دما تا حد 50 درجه زیر صفر پایین می آید. هیچ کدام از گونه های پیشین انسانی موفق به نفوذ در مناطقی مثل شمال سیبری نشده بودند. حتی نئاندرتال‌های مأنوس با سرما خود را در مناطق جنوبی نسبتاً گرم‌تری محصور کردند. اما انسان خردمند که بدنش با دشت‌های آفریقا تطبیق پیدا کرده بود، به راه حل‌های مبتکرانه‌ای رسید. وقتی گروه‌های انسان خردمند خوراکجو، پرس زنان به نواحی سردسیر مهاجرت کردند، یاد گرفتند که با ترکیب لایه‌های پوست و خز، با کمک سوزن، برای خود لباس‌های گرم و کفش‌های زمستانی بدوزند. آنها سلاح‌ها و فنون پیچیده‌تر جدید شکار ابدا کردند تا بتوانند ماموت‌ها و دیگر حیوانات عظیم الجثه قطبی را تعقیب کنند و از پا درآورند. به موازات اینکه لباس و فن شکار تکامل بیشتری یافت، انسان خردمند جرأت بیشتری پیدا کرد تا به عمق باز هم بیشتری از مناطق قطبی دست اندازی کند و به ماجراجویی بپردازد. او هرچه بیشتر به مناطق شمالی نفوذ می کرد، لباس و استراتژی شکار و مهارت‌های دیگر خود را برای بقا بهتر می ساخت. اما این همه تقلا برای چه بود؟ چرا او داوطلبان خود را به سیبری تبعید کرد؟ شاید گروه‌هایی به دنبال جنگ‌های متقابل یا تراکم جمعیت و یا فجایع طبیعی به این مناطق پناه بردند. اما دیگران را احتمالاً دلایل مثبت‌تری مثل پروتئین حیوانی اغوا کرد. سرزمین‌های قطبی مملو از حیوانات درشت و لذیذ مثل گوزن شمالی و ماموت بود. هر ماموت به جز مقادر زیادی چربی خوشمزه، خز گرم و عاج با ارزش، منشأ حجم عظیمی از گوشت بود. به طوری که یافته‌های باستانشناسی سانگیر نشان می‌دهد، شکارگران ماموت نه فقط به بقا ادامه دادند، بلکه زندگی کامیابی داشتند. با گذشت زمان گروه‌های انسانی گسترده‌تر و پراکنده‌تر شدند و به تعقیب ماموت‌ها، فیل‌های ماستادون کهن، کرگدن و گوزن شمالی پرداختند. در حوالی 14 هزار سال پیش از میلاد، انگیزه شکار این حیوانات گروهی از انسان‌ها را از شمال شرقی سیبری به آلاسکا کشاند. آنها طبعاً نمی‌دانستند که در حال کشف یک جهان نوین هستند. برای ماموت‌ها و انسان‌ها آلاسکا ادامه سیبری بود. در آغاز یخچال‌ها راه میان آلاسکا به دیگر مناطق آمریکا را مسدود کرده بودند و شاید فقط پیشگامان منزوی معدودی به پژوهش در سرزمین‌های جنوبی‌تر روانه شدند. اما در حدود 12,000 سال قبل از میلاد، این یخچال‌ها به دنبال گرم شدن زمین ذوب شدند و راه آسان‌تری را در آن مسیر باز کردند. با استفاده از این دالان جدید، مردم در ابعاد انبوه به جنوب کوچ کردند و در سراسر قاره پراکنده شدند. علاوه بر این که از آغاز با شکار جانداران عظیم الجثه در نواحی قطبی مانوس بودند، خیلی سریع خود را با اقلیم‌ها و محیط‌های زیستی بسیار متنوعی سازگار کردند. نسل‌های بعدی ساکن سیبری در جنگل‌های انبوه شمال ایالات متحده، باتلاق‌های دلتای میسیسیپی، بیابان‌های مکزیک و جنگل‌های شرجی آمریکای مرکزی مستقر شدند. گروه‌های خانه‌هایشان را در مناطق حوزه‌های آبی رودهای جهانی آمازون بنا کردند و بخشی دیگر در کوه‌ها و دره‌های آند یا در پامپاهای باز آرژانتین ساکن شدند. این همه تنها در طی 1-2 هزار سال انجام شد. در 10 هزار سال قبل از میلاد، انسان‌ها در جنوبی ترین نقطه آمریکا در جزیره تیرا دل فوگو واقع در رأس جنوبی قاره ساکن شدند. جنگ صاعقه‌وار در سراسر آمریکا گویای ابتکار عمل بی همتا و انطباق پذیری بی نظیر انسان خردمند است. هیچ حیوان دیگری از یک ژن واحد هرگز با این سرعت به مناطق زیستی اساساً متفاوت به هر جای ممکنی مهاجرت نکرده بود. اسکان در آمریکا با خونریزی همراه بود و ردی طولانی از قربانیان به جا گذاشت. تنوع گونه‌های حیوانات آمریکا در 14 هزار سال قبل به میزان شگفت‌انگیزی غنی‌تر از امروز بود. وقتی اولین آمریکایی‌ها از آلاسکا به طرف جنوب به دشت‌های کانادا و غرب ایالات متحده مهاجرت کردند، با ماموت‌ها، فیل‌های عظیم الجثه ماستودون و رودنت، موش‌گونه‌های جونده‌ای به بزرگی خرس، گله‌های اسب و شتر، شیرهای درشت‌اندام و ده‌ها گونه عظیم الجثه که امروزه کاملاً ناشناخته هستند روبرو شدند. مثل گربه دندان منحنی، استوتهای عظیم الجثه که تا 8 تن وزن داشتند و به بلندی 6 متر می رسیدند. آمریکای جنوبی جایگاه حیوانات باز هم عجیبتر و پستاندار بزرگی از گونه های خزندگان و پرندگان بود. آمریکا آزمایشگاه بزرگی بود برای آزمایشات تکاملی و مکانی که در آن جانوران و گیاهانی که در محیط آفریقا و آسیا ناشناخته بودند تکامل یابند و شکوفا شوند. اما اکنون دیگر اینطور نیست. در طی 2000 سال پس از ورود انسان خردمند، اکثریت قریب به اتفاق این گونه های بی نظیر موجودات زنده برای همیشه نابود شدند. بر اساس تخمین‌های کنونی، طی این دوره کوتاه، آمریکای شمالی 34 جنس از کل 47 جنس پستانداران عظیم الجثه را از دست داد. آمریکای جنوبی 50 جنس از کل 60 جنس خود را از دست داد. گربه‌های دندان منحنی بعد از شکوفایی طی بیش از 30 میلیون سال به کلی نابود شدند و همین سرنوشت دامنگیر استوتهای غولپیکر، شیرهای عظیم الجثه، اسبها و شترهای بومی آمریکا، رودنتها و ماموتها هم شد. هزاران گونه پستاندار کوچکتر، خزندگان، پرندگان و حتی حشرات و انگل‌ها هم نابود شدند. طی دهه‌ها دیرین‌شناسان، جانورشناسان باستانی برای یافتن استخوان‌های فسیل شده شترهای باستانی و مدفوعات فسیل شده موش‌گونه‌های غول‌پیکر، دشت‌ها و کوهستان‌های آمریکا را با دقت گشتند. وقتی آنها چیزی را که به دنبالش هستند می‌یابند، آن را با احتیاط بسته‌بندی می‌کنند و به آزمایشگاه می‌فرستند و در آنجا هر استخوان و هر مدفوع فسیل شده به دقت تاریخ‌گذاری و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بررسی‌ها هر بار به یک نتیجه ختم می‌شود. جدیدترین مدفوع فسیل شده و استخوان‌های شترها به همان زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها به آمریکا سرازیر شدند، یعنی بین 12-9 هزار سال قبل از میلاد. محققین تنها در یک منطقه تکه‌های مدفوع جدیدتری کشف کردند و آن در چند جزیره کارائیب به ویژه در کوبا و هیسپانیولا بود که به 5 هزار سال قبل از میلاد برمی‌گردد. این دقیقاً همان زمانی بود که اولین انسان‌ها اقدام به عبور از دریای کارائیب کردند و در این دو جزیره گسترده ساکن شدند. باز هم گروهی از محققین سعی می کنند انسان خردمند را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی بیاندازند که آنها را وامی دارد اظهار کنند که به دلایلی مرموز شرایط اقلیمی در جزایر کارائیب در طی 7000 سال ثابت باقی ماند در حالی که نیم کره غربی زمین گرم شد. اما نمیتوان تکه های مدفوع فسیل شده در آمریکا را نادیده گرفت. ما مجرم هستیم. هیچ راهی برای پوشاندن این واقعیت نیست. حتی اگر تغییرات اقلیمی نقشی کمکی داشتند، نقش انسان تعیین کننده بوده. کشتی نوح. اگر ما تمام انقراض‌های استرالیا و آمریکا را روی هم بگذاریم و انقراض‌های دیگر در ابعاد کوچکتر را به آنها اضافه کنیم که به دنبال مهاجرت انسان خردمند در پهنه آفراسیا صورت گرفت، مثل نابودی گونه‌های دیگر انسانی و علاوه بر اینها نابودی سازی‌های انجام شده توسط خوراکجویان در جزایر دوردستی مثل کوبا را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که اولین موج مهاجرت انسان خردمند یکی از بزرگترین و مهلک‌ترین فجایع زیست‌محیطی برای حیوانات بود. بزرگترین قربانیان حیوانات عظیم الجثه خزدار بودند. در مقطع انقلاب کشاورزی، کره زمین خانه تقریباً 200 جنس بزرگ پستاندار خشکزی بود که بیش از 50 کیلو وزن داشتند. در دوره انقلاب کشاورزی، تنها 100 جنس باقی مانده بود. انسان خردمند مدت‌های طولانی قبل از اختراع چرخ و ابزار آهنی و ابداع نوشتار نزدیک به نیمی از حیوانات بزرگ کره زمین را به نابودی کشانده بود. ابعاد کوچکتری از این فاجعه زیست محیطی به دفعات بیشماری بعد از انقلاب کشاورزی تکرار شد. یافته‌های باستانشناسی به دست آمده در جزیره به جزیره پرده از این واقعیت دردناک برمی‌دارد. تراژدی با صحنه آغاز می شود که در آن یک تنوع غنی و بکر از انبوه ساکنان عظیم الجثه در کنار هم زندگی می کنند بدون وجود اثری از انسان در آن. در پرده دوم انسان پا به صحنه می گذارد و این با یک استخوان انسان، یک سرنیزه یا شاید یک ظرف سفالی نشان داده می شود. کمی بعد پرده سوم آغاز می شود. مردان و زنان در مرکز ایستاده‌اند و اکثر حیوانات بزرگ به همراه بسیاری دیگر از جانوران کوچکتر از صحنه حذف شدند. جزیره بزرگ ماداگاسکار واقع در 400 کیلومتری شرق خاک آفریقا نمونه‌ای شناخته شده است. مجموعه بی‌نظیر از جانوران ظرف میلیون‌ها سال انزوا در آن تکامل یافتند. در این مجموعه یک فیل مرغ، بزرگترین مرغ جهان، بدون قدرت پرواز، با قامتی سمتری و وزنی در حدود 500 کیلو و همچنین میمون عظیم لمور، بزرگترین نوع از راسته پستانداران نخستین پایه دیده می شد. فیل پرنده و میمون عظیم لامور که در شمار حیوانات بزرگ ماداگاسکار بودند در 1500 سال پیش دقیقاً زمانی که بشر پا به این جزیره گذاشت ناگهان نابود شدند. عظیم‌ترین موج نابودسازی در اقیانوس آرام در حدود 1500 سال قبل از میلاد آغاز شد. این زمانی بود که دهقانان پولینزی در جزایر سلیمان، فیجی و کالدونیای جدید ساکن شدند. آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم صدها گونه پرنده، حشره، حلزون و دیگر جانداران بومی را نابود کردند. از آنجا موج انقراض‌ها به تدریج به شرق، جنوب و شمال تا مرکز اقیانوس آرام ادامه پیدا کرد. در ادامه حیوانات بی‌نظیر ساموا و تونگا 1200 سال قبل از میلاد، جزایر مارکیز سده اول میلادی، جزیره شرقی، جزایر کوک و هاوایی 500 میلادی و در آخر نیوزیلند 1200 میلادی به انقراض کشیده شدند. فاجعه‌های زیست محیطی مشابهی تقریباً در تمامی آن هزاران جزیره اقیانوس آرام به وقوع پیوست، مثل اقیانوس هند، اقیانوس قطب شمال و دریای مدیترانه. باستانشناسان حتی در کوچکترین جزایر آثاری از وجود پرندگان، حشرات و حلزون‌های یافتند که طی نسل‌های بیشماری در آنجا زندگی می‌کردند و همه اینها تنها با حضور اولین کشاورزان بشری نابود شدند. تنها تعداد محدودی از جزایر بسیار دوردست تا مقطع عصر جدید از مرکز توجه انسان دور ماندند و تنوع زیستی خود را حفظ کردند. یک مثال شناخته شده جزایر گالاپاگوس که تا قرن 19 هنوز توسط انسان اشغال نشده بود و تنوع بی‌نظیر خود را حفظ کرده بود. از جمله لاک‌پشت‌های عظیمش که مانند دیپروتودون‌های کهن از انسان نمی‌ترسیدند. اولین موج نابودسازی که به دنبال تکثیر و گسترش خوراکجویان آغاز شد، با یک موج دوم از انقراض‌ها در پی گسترش کشاورزان همراه شد و این چشم‌انداز مهمی را در رابطه با نابودسازی موج سوم به روی ما گشود که نظام صنعتی امروزی به پیش می‌برد. به ادعاهای درخت آغوشان که میگویند نیاکان ما در هماهنگی با طبیعت میزیستند اعتماد نکنید. انسان خردمند بسیار پیش از انقلاب صنعتی همه رکوردها را در نابودی حد اکثر گونه های نباتات و حیوانات شکست. ما عنوان مؤثرترین نابود کننده کل تاریخ زیستی را از آن خود کردیم. شاید اگر انسان‌های بیشتری راجع به موج اول و دوم نابودسازی‌های بشری آگاهی داشتند، نسبت به موج سومی که اکنون خود بخشی از آن هستند، کمتر سهل‌انگار می‌بودند. اگر می‌دانستیم تا چه حد گونه‌های مختلف موجودات زنده را تا کنون ریشه‌کن کرده ایم، انگیزه بیشتری برای حفاظت از آنچه که به جا مانده می‌داشتیم. این امر به خصوص در مورد جانوران عظیم الجثه اقیانوس‌ها صادق است. اینها در مقایسه با همتایان خشکسی خود کمتر در معرض خشونت غیرقابل توصیف انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی انسان قرار گرفتند. اما بسیاری از آنها اکنون در ادامه آلوده سازی های صنعتی محیط زیست و استثمار بی حد منابع آبزی اقیانوس ها در آستانه انقراض هستند. اگر این تخریب‌ها با همین سرعت کنونی ادامه یابد، نهنگ‌ها، کوسه‌ها، ماهی‌های تن و دلفین‌های باقی مانده به طور قطع دچار همان سرنوشت دیپروتودون‌ها، اسلوت‌های عظیم‌الجثه و ماموت‌ها خواهند شد. آنچه که از میان تمامی موجودات بزرگ دنیا به دنبال سیل انسانی بر جا خواهد ماند، خود انسان خواهد بود به اضافه مزرعه حیواناتش که برایش حکم بردگان مطبخ کشتی نوح را دارند.